اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
ساعت 6:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. سلام و صبحتان بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا. امروز شنبه 30 جدی سال 1396 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 20 جنوری سال 2018 میلادی. با امید این که هفته خوشی را شروع کرده باشید آغاز میکنیم به این برنامه نیم ساعته ما. توجه کنید به خبرها. ایالات متحده یک بار دیگر از گروه طالبان خواست تا مذاکرات صلح را با حکومت افغانستان آغاز کند. جان سلیون معاون وزارت خارجه آمریکا روز جمعه در یک نشست شورای امنیت ملل متحد که در مورد وضعیت افغانستان برگزار شده بود گفت طالبان از راه جنگ به پیروزی نمی‌رسند و آنان باید به یک راه حل سیاسی رو بیاورند. و افزود که هرچند حکومت افغانستان علاقمند آغاز مذاکرات صلح با گروه طالبان است، اما این گروه تاکنون هیچ علاقمندی متقابل برای آغاز مذاکرات صلح نشان نداده و به گفته او این موقف طالبان باید تغییر کند. معاون وزارت خارجه آمریکا همچنین گفت که هر گونه توافق صلح با گروه طالبان باید شامل تعهد محکم آن گروه مبنی بر قطع رابطه با فعالیت‌های دهشت افغانی، توقف اعمال خشونت‌آمیز و پذیرفتن قانون اساسی افغانستان باشد. او گفت که برای کشاندن گروه طالبان به پای میز مذاکره باید این گروه منزوی شود و منابع تمویل و تجهیز آن از بین برود. وزیر دفاع پاکستان میگوید که روابط رو به وخامت کشورش با ایالات متحده سبب شده تا میزان همکاری های امنیتی و استخباراتی بین دو کشور تقریبا به صفر تقرب کند. خرم دستگیر خان در یک مصاحبه اختصاصی به صدای آمریکا گفت که دلیل سرد شدن روابط بین اسلام آباد و واشنگتن انتقادهای تند و علنی مقام های آمریکایی از پاکستان می باشد. آقای دستگیر خان افزود که میزان همکاری ها بین پاکستان و آمریکا بستگی به نوعیت روابط بین دو کشور دارد. این مقام ارشد حکومت پاکستان همچنین گفت که با تیرگی روابط بین اسلام آباد و واشنگتن میزان همکاری ها بین دو طرف نیز کاهش می آمد. او اضافه کرد که روابط بین پاکستان و آمریکا در حال حاضر در یک وضعیت صلح سرد به سر می برد. وزارت خارجه ایالات متحده نگرانی خود را در پیوند به مسدود شدن رادیو مشعل با حکومت پاکستان در میان گذاشت. یک سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده روز جمعه گفت که واشنگتن وضعیت را از نزدیک تحت نظارت دارد و آمریکا به حمایت خود از آزادی رسانه‌ها در سراسر جهان ادامه می‌دهد. رادیو مشعل به زبان پشتو در پاکستان فعالیت دارد و توسط حکومت آمریکا تمویل می‌گردد. این رادیو روز جمعه پس از آن که توسط اداره استخبارات نظامی پاکستان یا ISI به نشر برنامه‌های ضد منافع آن کشور متهم شد، توسط وزارت داخلی پاکستان مسدود گردید. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید که اگر ایالات متحده از توافقنامه هسته‌ای ایران خارج شود، این توافقنامه ادامه پیدا نخواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هفته گذشته هشدار داده بود که اگر کنگره آن کشور و متحدین اروپایی آمریکا در ظرف 120 روز تغییرات در توافقنامه هسته‌ای ایران وارد نکنند، آمریکا این توافقنامه را ترک خواهد کرد. اما وزیر خارجه روسیه روز جمعه گفت که توافقنامه هسته‌ای ایران در صورت خروج یک جانبه یکی از طرفین قابل اجرا نیست و از بین خواهد رفت. سید حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله اتهام‌های آمریکا مبنی بر دست داشتن این گروه در قاچاق مواد مخدر را رد کرد. رهبر حزب الله روز جمعه این اتهامات را غیر موجه خواند و افزود که این ادعای واشنگتن بر حقایق استوار نبوده و واقعیت ندارد. این در حال است که جف سشنز لوئیس آرنوال ایالات متحده هفته گذشته از ایجاد یک تیم ویژه برای تحقیقات در مورد فعالیت‌های قاچاق مواد مخدر گروه حزب الله خبر داد. واردوی ترکیه روز جمعه گلوله‌باری بر منطقه افرین سوریه را آغاز کرد. انقره گفت که این گلوله‌باری آغاز یک عملیات نظامی علیه شورشیان کرد سوری می باشد. در اینجا می رسیم به پایان خبرها. تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های عزیز سلام، قدیر مشرف هستم. خبرها را از همکارم میرویس رحمانی شنیدن و اکنون هم توجه شما را به گزارش ها و مطالبه که در این برنامه نیم ساعته صبحگاهی خدمت شما گرده هم آورده ایم جلب می‌دارم. امروز شنبه 20 جنوری است. مصادف است با اولین سالگرد آغاز کار دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور ایالات متحده. آقای ترامپ برخلاف سایر رؤسای جمهور در تاریخ سیاسی کشور یک سال پر سر و صدای را در حال سپری کرد که انتظار می رود سال 2018 نیز بیشتر مشابه آن باشد. جم مالون خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش تهیه کرده که برگردان دریان را از رویا زمانی می شنوند.
برای 45مین رئیس جمهور ایالات متحده این یک آغاز جسورانه بود.
From this day forward. It's going to be only America first.
از امروز به بعد ایالات متحده در اولویت قرار خواهد داشت. در اولویت.
دونالد ترامپ بعد از احراز کرسی ریاست جمهوری فوراً تصمیم گرفت مقررات دوران اوباما را لغو کرده و جای خالی محکمه عالی این کشور را پر سازد. بزرگترین پیروزی دونالد ترامپ تصویب لایحه قطع مالیات بود که در ماه دسامبر انجام یافت.
This is the bill right here. And we're very proud of it.
لایحه تصویب شد و ما با آن بسیار افتخار میکنیم. این لایحه برای مردم امریکا و اقتصاد این کشور بسیار مفید خواهد بود.
در همین حال جان فوتیر آگاه مسائل سیاسی از نهاد سیاست دو حزبی میگوید که تصویب قانون مالیاتی میتواند به جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره‌ای امسال کمک کند.
جمهوری خواهان با تصویب قانون مالیاتی در ماه دسامبر که یک لایحه مالیاتی قابل توجهی بود دستاورد بزرگی را برای خود کسب کردند و به این ترتیب آنان را در مسیر بهتر قرار داده است.
اما سال نخست کاری دونالد ترامپ شاهد مشکلات زیادی نیز بود. تلاش ناکام برای لغو مراقبت‌های صحی اوباما، رویدادهای متعدد در توییتر و گاهی اوقات لفاظی‌های تند رئیس جمهور از جمله اظهارات اخیر وی در مورد کشورهای آفریقایی و هایتی از جمله مسائل بود که آقای ترامپ آن مواجه بوده است. اظهارات ترامپ در مورد کشورهای آفریقایی خشم دموکرات‌ها به شمول سناتور کوری بوکر را در پی داشت.
این کلمات باد هوا نیست، تأثیرات خود را دارد، اذیت کننده و مانند زهر است که به تعصب و نفرت در کشور ما دامن می‌زند.
از سوی هم لاری سباتو یک تحلیلگر سیاسی آمریکایی میگوید که محبوبیت کمرنگ تاریخی دونالد ترامپ در تاریخ این کشور میتواند که با پیروزی دموکرات ها در انتخابات میان دوره‌ای کنگرس در ماه نوامبر کمک کند.
When there's a wave, the water does not distinguish between those who
زمانی که یک مشکل به وجود می آید میان طرفداران یک رئیس جمهور غیر محبوب و افرادی که خواستند میان خود و آن رئیس جمهور غیر محبوب فاصله ایجاد کنند، تمایز قائل نمی شود.
دونالد ترامپ امیدوار است که اقتصاد قوی در سال 2018 به محبوبیت وی بیفزاید، اما با پیشبینی های احتمالی ناکامی جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر و ادامه تحقیقات پیرامون مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا، سال دوم ریاست جمهوری برای رئیس جمهور ترامپ خالی از آزمون ها نخواهد بود.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
کشورهای آفریقایی در سال 2017 شاهد تغییرات چشمگیر سیاسی بوده و رهبرانی که دهه‌ها در قدرت بودند نهایتاً جا را برای دیگران خالی کردند. اما دیدبان حقوق بشر در یک گزارش تازه گفته است که این تغییرات بر ادامه تخطی‌ها از حقوق بشر و حقوق مدنی در آن کشور پرده انداخته است. انیتا پاول خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش تهیه کرده که برگردان دری گزارش از محمد احمدی می‌شنوید.
آفریقا در تازه ترین گردهمایی نگرانی های حقوق بشری در صدر فهرست قرار نمی گیرد. این انسجام تردیدآمیز به آنچه دیدبان حقوق بشری آن را رویکرد خطرناک عدم تحمل و رهبری عوام فریبانه در ایالات متحده، روسیه و چین می خواند برمی گردد. اما باباتوندی الاگابوجی معاون رئیس برنامه دیدبان حقوق بشر میگوید که آن به این معنا نیست که این سازمان نظارت خود را از افریقا متوقف میسازد.
Women who have been raped, people who have been killed, people who have been arrested, people who have been detained.
الاگابوجی میگوید زنانی که مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند، افرادی که کشته شده اند، مردمی که بازداشت شده اند، افرادی که توقیف شدند، آنها به جنگ هسته‌ای در کوریا یا هاوایی یا جای دیگر فکر نمی کنند. آنها فکر خواهند کرد که حکومت من مسئول احترام گذاشتن به حقوق بشر است. حکومت من مسئول تضمین لذت بردن مردم از این حقوق است. الاگابوجی و همکارانش نگرانی‌ها در غرب افریقا مثل شورشگری توسط بوکو حرام، سرکوبی اقلیت انگلیسی زبان‌ها در کامرون و ناآرامی در جمهوری دموکراتیک کانگو را توضیح می‌دهد که به کرات انتخابات را به تعلیق درآورده است. در شرق افریقا آنها سرکوبی‌های مخالفین حکومت در اتیوپیا و تانزانیا و نگرانی‌ها در مورد خشونت مرتبط به انتخابات در کنیا را در کنار جنگ که ادامه دارد در سودان جنوبی متذکر شدند. پژوهشگران اما به بخش‌های مثبتی در گامبیا و انگولا اشاره می‌کنند، جایی که رهبران طولانی مدت آنجا نهایتاً کنار رفتند و آزادی‌ها آهسته آهسته ممکن است که رشد کند. الاگابوجی گفت که گروه‌های حقوق بشری قضاوت نکردند، جایی که اردو رئیس جمهور رابرت موگابی را در ماه نوامبر بعد از 37 سال قدرت مجبور به استعفا کرد.
Not much has changed in Zimbabwe. There was this euphoria about Mugabe being pushed.
الاگابوجی میگوید چیز زیادی در زیمبابوه تغییر نکرده است. در مورد برکناری موگابه شادمانی وجود داشت، اما وقتی سر و صدا آرام شد، واضح شد که این مردم که برای همیشه آنجا بودند، اما دوباره هیچ چیز تغییر نکرده است. قوانین بازدارنده‌ای در مورد کتاب‌ها وجود دارد. مسائل پیرامون آزادی بیان وجود دارد. مطبوعات آزاد نیستند، مردم نمیتوانند اعتراض کنند. او میگوید که حکومت‌های آفریقایی احساس می‌کنند که شاید فشار آنها را به خاطر رهبران بزرگتر، پرسر و صداتر و جنجالی‌تر جهان نابود سازد. اما او میگوید که دیدبان حقوق بشر همیشه وضعیت را نظارت می‌کند.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
سروه های اخیری که انجام شده نشان می دهد که اکثریت امریکایان برای رئیس جمهور ایالات متحده به دیده یک شخص تفرقه افغان می نگرند. در این حال محبوبیت دونالد ترامپ در میان رؤسای جمهوری انتخابی که در دوره نخست کاریشان قرار دارند پایین ترین خوانده شده است. گالوب محبوبیت ترامپ را در میان امریکایان تنها 39% نشان می دهد. با آن هم بسیاری از رای دهندگان در میان هواخواهان ترامپ می گویند این سروه ها و نظرسنجی ها دقیق نیستند. طرفداران ترامپ به این نظرند که اعضای هر دو حزب می خواهند کارکردهای ترامپ را کم اهمیت جلوه دهند. مایک اوسیلوان خبرنگار صدا امریکا در مورد گزارش تهیه کرده و میگه که ترامپ هنوز از حمایت مردم در منطقه از کالیفرنیا برخوردار می باشد. عبدالواجد عادل این گزارش را تقدیم می کند.
این ناحیه روستایی در شمال شرق کالیفرنیا در کنار سرحدات با نوادا از دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری 2016 پشتیبانی نمود. چنانچه جف همفل از مالداران منطقه با وجود زیر انتقاد بودن ترامپ از او به شدت طرفداری می کند.
به فکرم اجرات ترامپ خیلی عالی است. من از نوع شخصیتی که دارد خیلی تمجید می کنم. هرگاه کسی دیگری در جای او می بود، حالا وظیفه‌اش را رها می کرد.
رای دهندگان در این منطقه با آهنگ رشد اقتصادی کند و مصارف مالی محدود مایوس به نظر می رسند. کریس مونتگومری یکی از گردانندگان سخن با شنوندگان یک رادیو در مورد پیام ترامپ می گوید.
پیام او به مردمان چنین بود: ما این مردمان کوچک را سرپرستی خواهیم کرد. این پیام در نزد ما مردم این جوامع دائم تنین انداز بوده است، جوامعی که اکنون فراموش گردیدند.
ناحیه لیسن بیشتر از 12,000 کیلومتر مربع ساحات کوهستانی، دریاها و باتلاقها را پوشانیده است. جمعیت این ساحه به 31,000 تن می رسد. در این تعداد 9,000 زندانی نیز شامل می باشد که در 3 زندان اینجا بسر می برند. 60% مردم در اینجا مستخدمین حکومتی هستند. 60% زمین اینجا را دفاتر دولتی از لحاظ محیطی و سایر محدودیت ها سرپرستی می کند. این محدودیت ها بسیاری از مردمان رای دهنده را که در اینجا مش مستقل دارند مایوس می سازد. تونی پولسن استاد علوم سیاسی در کالج محلی اینجا می گوید
100% redneck conservative.
در اینجا مردمان 100% محافظه‌کاران افراطی هستند. در این حال ما در اینجا به نهایت مذهبی می باشیم.
تقریبا نصف تمام رای دهندگان را جمهوری خواهان تشکیل می دهند. در هر 5 صرف 1 تن آن دموکرات می باشد و در این حال همین تعداد نیز مستقلند. البته که همه از ترامپ خوششان نمی آید. چارلی اسچنباچ معلم لسان انگلیسی در کالج محلی لاسن می گوید
I'm really frustrated with it. I feel like he is working to divide.
او روی موضوعات مهم تمرکز میکند و برخی چیزهای را اجرا میکند گرچه نه به آن سرعتی که باید انجام میداد. اما به فکر ما با وجود این که حکومت او حمایت زیادی ندارد ولی به فکر من که مردم از او پشتیبانی میکنند.
در مورد مهاجرت، اصلاح مالیدهی، انکشاف زمینهای دولتی، جهت استفاده کمپانیهای خصوصی، در همه این موارد ترامپ نمبر قانع کننده را از آن خود میکند. کریستوفر کول یکی از محصلین میگوید
من آرزو دارم تا وی از پیام‌های تویتری خیش فاصله گیرد، زیرا بعضی اوقات سخنان او از جاده اصلی آن منحرف می‌گردد. اما به فکر من آنچه را او می‌گوید آن را عملی می‌کند.
صرف نظر از این که نظر مردم در سان فرانسیسکو یا واشنگتن چی می‌باشد، رای دهندگان به این فکرند که هر آنچه را او وعده می‌کند اجرا می‌کند. از این سبب او هنوز نیز حامیان خود را در منطقه روستایی مانند ناحیه لاسن در کالیفرنیا دارد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
مردم کره جنوبی سخاوتمندانه از اشتراک تیم ورزشی کره شمالی در بازی‌های المپیک آینده به عنوان راه برای تقویت همکاری با این همسایه مجهز با سلاح هسته‌ای استقبال می‌کنند. این در حالی است که مردم کره جنوبی علیه ایجاد یک تیم مشترک هاکی زنان هر دو کشور منقسم می‌باشند و منتقدین آن را یک کوشش سیاسی می‌پندارند. براین پدن خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارشی دارد که برگردان آن را باز هم از رویا زمانی می‌شنوید.
بر اساس یک نظرسنجی جدید، بیش از 80% مردم کره جنوبی از تصمیم کره شمالی مبنی بر ارسال یک هیئت بزرگ ورزشی در بازی‌های المپیک سال 2018 در پیونگ یانگ چانگان کشور استقبال کردند. اما سوی هم 70% جمعیت کره جنوبی در مورد تشکیل یک تیم مشترک ورزشی زنان خرسند نیستند. لها جون یک باشنده کره‌ای میگوید:
به نظرم این اقدام کار خوبی نیست و احساس میکنم که این کار نتیجه اقدام سیاسی خواهد بود.
تصمیم مدغم کردن بازیکنان کره شمالی به تیم هاکی زنان کره جنوبی که قبلا برای این بازی ها واجد شرایط بودند، به نظر بسیاری ها این اقدام برای بازیکنان که از قبل مقام های بلند را در دست دارند حق تلفی شمرده می شود. سارا موری مربی تیم هاکی کره جنوبی ابراز نگرانی کرده و می گوید که این اقدام می تواند تیم را در معرض رقابت قرار دهد. وی می گوید اضافه کردن یک بازیکن در تیم در آخرین وقت برای تیم بسیار خطرناک می باشد، صرف به دلیل شناختشان، زیرا دختران وقت زیادی را با هم نبودند. اما برای مون جون آن، رئیس جمهوری کره جنوبی، هدف اصلی این اقدام ترویج صلح و در نهایت منحرف کردن کیم جونگ هون، رئیس جمهور انزوا شده و بالاخره غیر هسته‌ای ساختن کره شمالی می باشد.
به نظرم اگر تیم کره جنوبی و شمالی با هم متحد شوند و در بازی‌های المپیک اشتراک کنند، این تاریخ ساز خواهد بود. نه تنها مردم هر دو کره بلکه تمام مردم جهان شاهد این لحظه تاریخی خواهند بود. همچنان می تواند آغاز برای حل تشنج‌ها میان هر دو کره باشد.
این در حالی است که شمار زیادی از مردم کره جنوبی با دخالت سیاست در ورزش مخالفت نشان داده و می‌گویند که ترویج صلح بهتر از اخذ جام طلایی می باشد.
کیم جو وودک باشنده کره جنوبی که حامی ایجاد تیم مشترک ورزشی بین دو کره است میگوید
فکر می کنم که آنان برای یک آینده بهتر قربانی داده می توانند. در صورتی که با کره شمالی صلح باشد یقینا بهتر از این چیز نخواهد بود.
و در جریان مراسم افتتاحیه بازی های المپیک ورزشکاران هر دو کره تحت یک بیرق خاص متحد شده در میدان پا خواهند گذاشت.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
شنونده های عزیز، وزارت داخلی پاکستان روز جمعه دستور توقف فعالیت دفتر رادیو مشعل را در آن کشور صادر کرد. محمد امین مدقق رئیس رادیو مشعل در شهر پراگ جمهوری چک با تایید این خبر در مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که مقامات امنیتی پاکستان از 6 ماه به این سو کارمندان آن رادیو را در آن کشور به گونه مورد پیگرد قرار داده بودند. و مصاحبه در رابطه توجه کنید که احد عزیزاده با آقای مدقق انجام داده است.
گفته میتونین که کدام گزارش ها حاوی کدام موضوعات که با گفته حکومت پاکستان مخالف منافع پاکستان بوده باعث توقف فعالیت های رادیو مشعل شده؟
خب جالبش هم همی است که ما هم تا هنوز نمیفهمیم که اینا روی کدام گزارش ما اعتراض داره، اما از حدود تقریبا 6 ماه به این طرف اینا با بهانه های مختلف خبرنگارای ما را تحت تحقیق قرار میدادن و هر گاه و بیگاه به دفتر ما میامدن و تقریبا یک نفرشان منظم میامد به دفتر ما میگفتن که اینجا خارجی ها کجاست و شما از کجا فن میشین و پروگرام هایتان چی هست، و ما برشان پیوسته میگفتیم که ما فقط جورنالیست هستیم، فقط میخواییم به مناطق قبایلی پاکستان که در اونجا مطبوعات نیست و مناطق جنگ زده است فقط اخبار آزاد و بی‌طرف برشان برسانیم و ما تمام گزارش های ما در آرشیف ما است، شما میتونین به ما مراجعه کنین، هر گزارشی که شما سرش اعتراض دارین بفرمایین ما امرایتان بحث میکنیم. بارها اونا همی قسم سوال میکردن و بارها ما همی قسم جواب میدادیم تا بالاخره یکی دو روز قبل یک تعدادی از اجنتای ایسای به دفتر ما آمدن و گفتن که وزارت داخلی پاکستان امر توقف یا امر بسته شدن دفتر شما را صادر کرده و در دو سه روز دفتر شما بسته میشه. سرانجام امروز اونا آمدن و آخرین خبر را به ما دادن که دفترتان سر از امروز بسته است، و بعد از اینکه اونا دفتر ما را ترک کردن پلیس آمدن و از خبرنگارای ما خواهش کردن که دفتر را ترک کنن و ما هم دفتر را بسته کردیم. دفتر فعلا در اختیار اوناست.
یعنی بسته شدن دفتر به مفهوم قطع نشرات شما به پاکستان است و یا ای که شما نرمال نشراتتان به طور عادی؟
ما در پاکستان هیچ نشرات نداشتیم. ما از در پاکستان فقط یک کمپانی تولیدی داشتیم به نام مشال کمیونیکیشن لیمیتد که او قرارداد داشت با عارف عارف در پراگ. ما در اونجا نه از اونجا برودکاست میکردیم، نه در اونجا کدام FM داریم، نه کدام ریل استیشن داریم، هیچ چیزی نداریم، فقط چند تا خبرنگار است و یک دفتری که مربوط به مو مشال کمیونیکیشن لیمیتد بود. و ما بار بارش برشان گفتیم که شما در آدرس غلط میاین، دفتر ما برودکاستش از پراگ است و شما ایره خوب میفهمین که ما از پراگ نشرات میکنیم و حتی هیچی نو بوستر اینا داریم، ولی اونا برای ما میگفتن که شما چرا با پیمرا رجستر نیستین یا با فبز رجستر نیستین، در حالی که پیمرا برای یک اداره است که نشرات الکترونیکی که از پاکستان نشرات میکنه او را کنترل میکنه و ما نمیکنیم نشرات از پاکستان. بار برشان گفتیم مگر بالاخره اونا آمدن و دفتر بسته کردن.
آقای مدقق، شما فکر میکنین که تاثیرات زنجیره‌ای به خصوص برای نشرات که از بودجهش از سوی ایالات متحده میلیونش داشته باشه مثل صدای امریکا، رادیو دیو مثلا؟
ممکن، ولی شاید ما را یک هدف آسان یافته باشه و اونا چون مربوط به حکومت هستن به اونا نمیتونه فعلا چی کنه. به نظر ما هم دیگه هیچ گناهی نداشتیم غیر اینکه نشرات آزاد میکردیم. اگر معیار امی توقف کردن یا بسته کردن دفترها امی باشه که هر کس نشرات آزاد میکنه و اینا بسته میکنه، ممکن خطراتی به اونا پیش بیاد، ولی من نمیتونم پیش بینی کنم.
این خود نقض ادعای پاکستان است بر آزادی بیان. مطبوعات پاکستانی چی عکس العمل دادن در این مورد؟
مطبوعات پاکستانی تا جایی که ما اول خوب بسیار زود است تا هنوز، مگر تا جایی که ما دیدیم یک تعداد مطبوعاتی که زیادتر طرفدار نظامی هستند اونها خب از این عکس العملشان مثبت است، یعنی استقبال کردن، ولی مطبوعات آزاد پاکستان اونا گزارش های متوازنی دارن و گفتن که یک رادیویی بود که مثلا روزنامه دان نوشته که یک رادیویی بود که در سال 2010 به خاطر مقابله با تندروی با پروپاگاندی که تندروا برای انداخته بود به خاطر مقابله با او ایجاد شده.
در مورد خبرنگارا و پرسنل شما در پاکستان، در اسلام آباد و یا در مناطق دورتست پاکستان، آیا فکر میکنین خطرات حیاتی بر اونا وجود داره یا خطرات از سوی دستگاه استخبارات پاکستان که مورد تعقیب قرار بگیرن یا زندانی شون؟
تا هنوز زود از دهی بار آدم تبصره کنه، ولی تا خبرنگارای ما تا هنوز دستگیر یا تهدید نشده، چون ساعت ها میگذره از اقدام حکومت پاکستان. ببینیم چی میشه.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
و آخرین گزارش این برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. منشی عمومی ملل متحد در نشست ویژه شورای امنیت در مورد افغانستان در نیویورک روز جمعه مبارزه با دهشت افغانی را مسئولیت تمام کشورها عنوان کرده، گفت که تنها با رسیدگی به ریشه های بحرانزا میتوان در برابر دهشت افغانی مبارزه و مقاومت کرد. توجه کنید به گزارش در رابطه که خدمت شما تقدیم میکنم. منشی عمومی ملل متحد میگوید که حکومت افغانستان نقش قابل ملاحظه ای را در مبارزه با گروه های تندرو و دهشت افغان داشته، اما تاکید میکند که مبارزه در برابر آن گروه ها تنها مسئولیت حکومت افغانستان نیست. انتونیو گوترش در جریان سخنرانیش در نشست ویژه شورای امنیت ملل متحد که تحت عنوان ایجاد مشارکت منطقه‌ای در افغانستان و آسیای مرکزی به عنوان یک الگوی تامین امنیت و توسعه برگزار شده بود، همچنان تاکید ورزید که فعالیت گروه‌های دهشت افغان و تندرو حتی در شمال افغانستان به چشم می‌خورد و چون این وضعیت تهدیدهای را متوجه کشورهای آسیای مرکزی ساخته است.
The Afghan government's fight against violent extremism, terrorism and transnational organized crime as implications for the entire region.
حکومت افغانستان در برابر خشونت تندروان، دهشت افغانان و جرایم سازمان یافته بین‌المللی مبارزه می‌کند و چنین مبارزه به تمام منطقه و جهان تاثیرگذار بوده است، اما پاسخ به این تهدیدها تنها مسئولیت حکومت افغانستان نیست. مبارزه مؤثر در برابر دهشت افغانی مستلزم همکاری‌های چندین جانبه منطقه‌ای می‌باشد.
منشی عمومی ملل متحد ضمن شکنن خواندن اوضاع امنیتی افغانستان گفت که افزایش ناامنی در آن کشور موجب شده فعالیت گروه‌های تندرو و دهشت افغان در افغانستان افزایش یابد. آقای گوترش همچنان تاکید ورزید که مشکلات در افغانستان و منطقه زمانی حل خواهد شد که عوامل مشکلزا از بین برود.
Only by addressing the root causes of crisis including inequality, exclusion and discrimination
فقط از طریق رسیدگی به ریشه هایی که سبب بحران شده است، به شمول رسیدگی به نابرابری ها، منزوی ساختن دیگران و تبعیض، قادر خواهیم بود جوامع صلح‌آمیزی را به وجود بیاوریم که در برابر دهشت افغانی و افرادگرایی توأم با خشونت مقاومت کند.
منشی عمومی ملل متحد در این نشست همچنان تاکید ورزید که همکاری منطقه‌ای میان افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی فرصت‌های را به وجود خواهد آورد تا به نگرانی‌های مشترک به شمول تمویل مالی گروه‌های دهشت افغانی، بهبود امنیت سرحدات، مبارزه بر ضد قاچاق انسان و مواد مخدر رسیدگی شود. در همین حال کرات عمروف رئیس دوره‌ای شورای امنیت ملل متحد نیز در نشست روز جمعه شورای امنیت تاکید ورزید که فعالیت گروه‌های دهشت افغان به ویژه گروه دولت اسلامی یا داعش در شمال افغانستان افزایش یافته است.
It would be a mistake to consider Afghanistan solely as a sort of insecurity and instability.
اشتباه خواهد بود که افغانستان را تنها به مثابه منبع ناامنی و بی‌ثباتی تلقی کرد. افغانستان از لحاظ جغرافیایی در موقعیت مطلوب قرار دارد و نیروی بشری قابل ملاحظه نیز در اختیار دارد. بنابراین افغانستان باید به مثابه یک شریک قدرتمند در راستای پروژه‌های مشترک اقتصادی تلقی شود.
آقای عمروف تاکید ورزید که رشد اقتصادی، همکاری‌های منطقه‌ای و هماهنگی بین‌المللی سه عنصر عمده است که می‌تواند یک مدل خوب برای صلح در منطقه شود. خب شنونده های عزیز، این بود داشته های نیم ساعت دوم برنامه صبحگاهی رادیو شناک خدمت شما تقدیم شد. ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی آغاز می شود و 7 شام ادامه خواهد داشت. ساعت 6 عصر نشرات تلویزیون آشنا را از صفحات تلویزیون ملی افغانستان فراموش نکنید. ما هم تا ساعت 7:30 شام که یک بار دیگر روی همین موج نشرات دری رادیو آشنا آغاز میشه همه شما را به خدا می‌سپاریم. روزتان خوش.